أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ثم الصلاة والسلام على رسول الامجد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه واجل فرجه. قال الله الحكيم في محكم كتابه انا هديناه السبيل اما شاکرم و اما کفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشاءالله. آیه ای که در مطلع بحث تلاوت شد آیه سوم سوره مبارکه انسان بود. انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم. اما شاکرم و اما کفورا، دو برخورد متفاوت راجع به هدایت الهی میشه. میخواد شاکر و منعطف باشه و اما کفورا. کفره یعنی پوشاند. میگن فلانی کافر است یعنی حق را پوشانده است. میگن کفاره گناهان یعنی پوششی بر گناهان. خود لغتش این معنا رو میده، کفر. یه سوال سلام دارم. این اول بحث، چون بحث رو دیشبم داشتیم منتها ارجاع میخوام بدم بحثو، من مقدمش رو دوباره باید تکرار کنم برای عزیزانی که تازه تشریف آوردن امشب مشرف شدن به مرقد شهدا. حالا من دوباره تکرار میکنم، دوستانی هم که شنیدن که جای خودش. یه سوال، خدا مگه نمیفرماید اذا قضا امرا فیقول له کن فیکون؟ وقتی اراده میکنه یه چیزی رو میگه بشو پس میشود. خدا همه چی تابع اراده خداست. خب اینجا هم خدا میگه انا هدینا، ما هدایت کردیم. چرا خدا هدایت میکنه همه هدایت نمیشن؟ مشکل کار خدا کجاست؟ نقص کارش العیاذ بالله، حالا اینجوری نیست، نقص کارش کجاست؟ چرا همه هدایت نمیشن؟ چه اتفاقی میفته؟ مگه نمیگه انا هدینا؟ فاعل هدینا خودشه دیگه. آدم یه مقدارم کمم عربی بلد باشید، هدینا هدایت فاعلش خداست، ولی همه هدایت نمیشن. علن ناموفق بودن خدا در هدایت چیه؟ یه وقت میگیم به ما اگر بگن که فلان این فلان کارو خوب انجام ندادی، یا هدایت جهاد تبیینت خوب نبود، ایجاد بصیرتت، میگم آقا بودجه ندادید. ببین اینجا این مشکل داشتیم، کمک نکردید، بودجهتون خوب نبود. این در مورد خدا صادق نیست، چون خدا تو قرآنش میفرماید له ملک و سماوات و الارض. یعنی چی؟ یعنی همه چی دست خدا، هم ملک هم ملکیت داره، هم مالکیت داره، هم تسلط توش داره. ملک مثل ملک، هم تسلط داره به همه چیز، هم مالکه، ولی بازم هدایتش جواب نمیده. پس بودجش هم کافیه. ابزار هدایتش چیه؟ پیامبران الهی، قرآن کریم، هدن للناس، ولی بازم جواب نمیده. بلد هست، کارو خوب بلد هست، یا مشکل علمی نداشته باشه، علیمه، حکیمه، همه کاراش رو حساب کتابه، به قول ما تیرش به هدف میخوره، ولی بازم هدایتش جواب نمیده. به نظرتون نقص کارش کجاست؟ خدایا اگر این کارو میکردی دیگه درست میشد و هدایت دیگه جواب میداد. ببین من فکرم رسید ولی تو نرسید. الان اینجوریه، الان رعد و برق میاد، یه بلایی سرمون میاد. نه شوخی دارم میکنم برای اینکه تو ذهنمون شکل بگیره. معمولا چیزایی که با همین مزاها و شوخی ها تو ذهن آدم شکل میگیره خیلی از جدیاش یادگاری بیشتر میمونه. یا نه اشکال کار سر خدا نیست. تو قرآن هم داریم سمعنا و اطعنا، هم تو قرآن داریم سمعنا و اسینا. سمعنا یعنی چی؟ شنیدیم، از سمع میاد. اطعنا اطاعت کردیم. عصینا یعنی چی؟ عصیان کردیم. عصیان کردن یعنی طغیان کردن، سرکشی کردن. ای تو سمعنا با هم مشترک، هدایت خدا میرسه، اما بعضیا اطعنا هم بعضیا عصینا هم. هیچ فرقی هم نمی کنه که جهاد تبیین رو کامل انجام داده باشی یا نه.
آقا همه ما خاک پای پیغمبرم میشیم، استغفر الله. خود پیغمبر تو آیه 6 سوره مبارک بقره خداوند کریم میفرماید پیغمبر ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یک گروه کفار خاصی هن پیغمبر، انذرتهم، اگه تو خود پیغمبر چه انذار بکنی، ام لم تنذرهم، یعنی که هیچی نگی، اصلا چه کامل انذار داشته باشی چه نداشته باشی، اینجوری نیست که 10% بهتر بشن، یه ذره مثلا منعطف بشن، نه، سواء علیهم، سواء علیهم یعنی هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه پیغمبر اگر تو حرف بزنی یا حرف نزنی، لا یؤمنون. آیه 6 سوره مبارکه بقره. اینا رو دیشب هم توضیح دادم، سریع از روش رد میشیم چون کار دارم باش. دو، یه شخصی رو تو تاریخ داریم به نام ابو جهل، از اون دشمنایی که خیلی پیغمبر رو اذیت کرد، در انحراف مردم هم خیلی نقش داشت، تا مردم میخواستن جمع شن دور پیغمبر توهین میکرد، متفرق میکرد. خیلی بد نیست اسم کسی ابو جهل باشه عزیزان، خیلی ضایع نیست به نظرتون؟ چه اسمی انتخاب کردی؟ لقب ابو جهل، پدر نادانی، ته نادانی، بهتر نبود یه اسم قشنگتری چیزی؟ یا نه اصلا تو تاریخ نگاه میکنی اصلا اسمش ابو جهل، لقبش ابو جهل نیست، دو تا لقب براش گفتن، هم ابوالحکمه هم ابوالحکم، پدر حکمت ها و دانایی ها، یه همچی لقبی داره. یه شب سعد ابی وقاص، بابای همین ملعون عمر سعدی که توی کربلا سراغ داریم، باباش میشه سعد ابی وقاص، میگه اومدم دیدم پشت در خونه پیغمبر ابو جهل نشسته داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میکنه. فلانی چی کار میکنی؟ تو روز داری به مردم میگه مردم از کنار این مرد رد شدید، دستاتونو بذارید تو گوشتون، راهتونو منحرف کنید، این میخواد دین آبا و پدران شما رو از شما بگیره، الان خودت نشستی داری گوش میکنی؟ خب هرچی رشته کرده بودیم پنبه کردی بودی که، کار خراب کردی که، اگه یه نفر تو رو اینجا ببینه چی؟ نه دیگه نمیام، قول میدم و اینا. فردا شب هم دیگه رو اونجا میبینن، به قول ماها دعوا و مرافع و فلان، دیگه قول و قرار. شب سوم دوباره هم دیگه رو اونجا میبینن، دیگه سعد میمونه میگه تو برای چی اصلا بگو ببینم نظرت راجع به این مرد چیه، اشاره به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ابو جهل قسم میخوره میگه این شخص پیغمبر خداست، قرآنی هم که داره میخونه از جانب خداست و تمام سکنات و رفتارش بر اساس دستور خداست. به به، چقدر متدین این آقای ابو جهل، نه خیلی آدم متدین، یا نه؟ اما همه قضیه سر اما به بعده. خانواده ما و خانواده او هر دو مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودن، هر پیروزی اونا داشتن یه پیروزی هم ما داشتیم، هر شکستی اونا داشتن ما به ازاش ما هم یه شکستی داشتیم. الان از خانواده اونا یه پیغمبر اومده، از خانواده ما نیومده، من باید تکذیبش کنم؟ وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود حسادت ریشه کفره. یا واقعا یه رذیله اخلاقی اینقدر میتونه زور داشته باشه که زیربنای یه مسئله اعتقادی بشه در حد ایمان و کفر؟ مسئله کوچیکی نیست. چقدر اخلاقیات زور دارن، چقدر باعث انحراف میشن، چقدر میتونن ریشه یک مسئله به نام ایمان و کفر باشن. به روایتی که از امام صادق علیه السلام خوندم، یه سری موانع هدایت وجود داره، هیچ کاری هم به روشنگری نداره، هیچ کاری به جهاد تبیین نداره، هیچ کاری به ایجاد بصیرت نداره. اگه معرفت کاملا باشه میشه طرف منحرف 100% باشه. معرفت تو فارسی میشه چی؟ شناخت. بذارید همون عربیش از قرآن یه ذره با هم دیگه بخونیم. 40 سالگی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، کم کم خبر داره پخش میشه، یه شخصی اومده میگه من پیغمبرم، یه سری افراد همراه میشن، شکها، تردیدها. خب یه روشی هم که خداوند داره برای معرفی پیغمبر جدید اینه که در کتب گذشتگان و انبیای گذشته بشارت‌هایی نسبت به نبی بعد هست، حالا با اسم‌ها و مشخصات مشخصی. در کتب حضرت موسی و نصایح حضرت عیسی پیغمبری میاد با این ویژگی‌ها، همه هم میدونن اینو. مردمی که براشون تردید ایجاد شد رفتن پیش مردم علمای یهود، ببینم این شخصی که میگه من پیغمبرم این همونیه که پیغمبره، این واقعا همون پیغمبره، این همون شخصه. قرآن براتون بخونم، شأن نزول یکی از آیات قرآنه. علمای یهود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یعرفونه یعنی میشناختن، یعرفونه یعنی او رو میشناختن، هیچ میخوره به خود پیغمبر، کما مثل این که یعرفون ابناءهم، مثل این که بچه هاشون رو میشناختن. آیه قرآنه، هیچ تردیدی نداشتن. قرآن میگه معرفت 100% به اینکه این شخص پیغمبر هست داشتن، پس تبعیت کردن و معرفت نتیجهش اینه که باید تبعیت نه. و تای آیه رو بخونید، یکتمون الحق، کتمان کردن، پوشاندن، مخفی کردن. بعد یه ذره دیگه دو سه صفحه تاریخ رو جلوتر ورق بزنید، جنگ خیبر با کیاست؟ با یهودی هاست که به دست با کفایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قلعه خیبر فتح میشه. پس میشه شناخت 100%، معرفت 0 که هیچی. برو تو منفیا، دشمنی، یعرفونهو، آیه رو حفظ شدیم، یعرفونهو کما یعرفون ابناءهم، میشه معرفت 100% باشه، تبعیت هیچی نباشه. آره، چه اتفاقی میفته؟ موانع این تبعیت چیه؟ موانع هدایت شدن چیه؟ مقتضی هدایت وجود داره؟ داریم میبینیم پیغمبر، قرآن، هدن للناس. چی میشه که خود هدن للناسی که قرآن خودشو معرفی میکنه من هدن للناسم، خود هدن للناس توسط زبان پیغمبر، اون زبان مقدس و شیوا خونده میشه ولی رو ابو جهل اثر نمیذاره؟ دو تا مانع و قرآن برای ما میشموره به عنوان امهاتش. اینم کاری نداره که زمان حضرت نوح باشی، زمان حضرت عیسی و موسی باشی، زمان پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشی، زمان جمهوری اسلامی باشی، زمان شاه باشی، فرقی نمیکنه. این دو تا عامل دارن کارشونو میکنن، همیشه از هدایت تو رو دور میکنن. هر چیزی که رنگ و بوی دین داشته باشه تو رو ازش دور میکنن. چی این دو تا عامل؟ یکیشو شیطان دیگه، خیلی تابلو هم میفرمایه قرآن، میفرماید شیطان عدو مبین، لشکر کشیده یه شمشیر بیرونی وایساده جلو، قسمم خورده، دشمن قسم خورده، عبارت فارسیش از همین عبارت عربی قرآنه، لا اغوین نهم، اغواگری، گول زدن، از راه بدر کردن. قطعا همشون قسمم خورده، کارش هم بلده. اولا تو قرآن کلمه یه شیاطین داریم، یعنی یکی دوتا نیستن، وقتی جمع بسته میشه میمنوس. بعد تازه داداش هم داره تو قرآن کلمه چی داریم؟ اخوان و شیاطین، اخوی داره، داداش داره. بعد تازه کارش از کی شروع کرده؟ گفت از یک یک یک، از اون زمان اول تاریخ خودش شروع کرده. بعد یه سوال ببخشید، تو این عامل اول همه ما میگیم شیطون گولمون زد، خود شیطون رو کی گول زد؟ اون زمان خودش که دیگه شیطون نبود، اون چی شد بدبخ شد؟ همه ما شب قدر که میشه میگیم الهی الاف خدایا شیطان رفت تو جلدمون، از این حرفو زیاد بلدیم بزنیم. شیطان کی رفت تو جلدش؟ اون دیگه چی شد؟ ذیل آیه 14 سوره مبارکه اعراف این پاسخ رو داریم. امام صادق علیه السلام میفرماند چی شد؟ شیطان چپ کرد، به قول ما خراب شد کارش. دستور آمد که به حضرت آدم سجده کن. همه اینا رو با همین امروز هم کار دارم، میخوام بگم بدبختی اون موقع نیست، تسری در تمام نفوس داره. اومد گفتن سجده کن، گفت خدای من سجده نمی کنم. آیه قرآنش چیه؟ ابا واستکبره و کان من الکافرین. احسن، ابا یعنی ابا کرد، سر بازد، واستکبره کبر ورزید، یه جمله به خدا گفت، گفت خدای من آدمو سجده نمی کنم، ولی به جاش چنان تو رو سجده و عبادت می کنم که تا به حال هیچ مخلوقی اینگونه سجده و عبادت نکرده باشه. به به، چقدر متدین این آقای شیطان. گفت خدا رو سجده می کنم، طوری هم سجده می کنم که تا به حال هیچ کس این گونه سجده نکرده باشه. و حضرت داره که تو پاسخش خداوند می فهمد نمی پذیرم. ای خدای سجده برای خودتو چرا نمی پذیری؟ از سجده برای آدم که بهتری که نه. عبادت اون چیزی که من حیث انا اورید لا من حیث انت تورید، عبادت اونیه که به اراده من باشد، من بگم، نه اونی که تو تعیین کنی. گیر بزرگی که شیطان افتاد همینه، کبر، کبر علالله، نه کبر علالناس، کبر علالله. در مقابل خدا، به نظر من در مقابل نظر خدا قرار میگیره. همه مسئله اینه. عبارت دومی هم که قرآن داره همینه، ان نفس لامارتون بسو. شیطان هم گرفتار نفسش شد، نفسانیات، یکیش کبر، اونم کبر علالله. گفت من تعیین کنم عبادت چی باشه، تو نگو، حاضرم سجده کنم ولی فرمانده سجده تو نباشی، خدایا من تعیین کنم. فرمانده سجده گفت به کی سجده کن؟ به آدم سجده کن. هر جا دیدید عزیزان فرمولشه، خدا خط خورد، یه به نظر من جای خدا نشست، کبر یعنی این. شیطان بدبخت هم همین شد، تا همین امروز هم همین مسئله است. یعنی به طرف میگه فلان مسئله شرعی حجابه، آقا اینو رعایت کن. به نظر من آدم باید عفت داشته باشه، حجاب که مهم نیست. به نظر من قال صادق دیگه توش نداره، حرف خدا نداره. این حرف خدا هم هست؟ نه، به نظر من. یکی بنده خدایی تو خیابون تهران منو دید، گفت من نماز نمیخونم. گفتم خب دست شما درد نکنه، امرتون رو بفرمایید. گفت ولی یه وقتایی میشینم به جاش تلویزیون نگاه میکنم، این درخت ها و جنگل ها و اینا رو خلقت خدا رو نشون میده، در اینها تفکر میکنم، این به جای نماز من. چی شد؟ به نظر من. هر جا دیدید قدیه در مقابل خدا اینه، خدایا حرف تو نباشه، حرف من باشه. حالا این انقدر ممکنه کار خوبی باشه سجده در مقابل خدا باشه، ولی شیطون رو همین بدبختش کرد. هر جا دیدی خدا خط خورد، یه دونه من جای خدا اومد. بدبختی آدم سر همینه، بدبختی خود شیطون هم سر همین بود، اقواگریش هم با همین مسئله است. هر جا دیدی مستند نیست، حرفت به قرآن و اهل بیت مستند نیست، حرفت به حرف خدا نیست، به نظر من این خوبه. وای از این من که عبا و از تکبره عبا کرد و کبر ورزید و کان من الکافرین. همه بس همین. نوعا نگاه بکنید دیگه، تو شریعت نیست، تو راه خدا نیستش، تو راه منه. حتی منه یکی اقتضا میکنه که کارای عامه پسند، کارایی که نفس پسند باشه، به نظرش هم سجده بر خدا باشه، چه قشنگه. ولی حرف خدا نیست. گفت من به جاش میگم اون کارو انجام بدم، من تعیین میکنم. خب من چه اشکالی داره؟ خدا به من عقل داده، عقلم میرسه دیگه، چه اشکالی داره؟ خودم تشخیص بدم خوب و بد و بالاخره من میفهمم. عزیزان اگه یه نفر بیاد به شما بگه که من یه حاجقا من برای مثلا کار دستی کلاسمون دانش آموز شماست، مثلا بیاد بگه من یه دونه متر درست کردم، بیار ببینم مترتو چجوریه. اینا یه متر درست کردم خیلی هم قشنگ و خوش رنگ و اینا، فقط از جنس کشه. متر از جنس کش چه ایرادی داره؟ آخه متر رو از یه چیزی میسازن که کمترین انقباض و انبساط روش اثر داشته باشه. از کش درست کنی اینجا رو بگیری یه متر، تا این پایینم بگیری یه متر، اصلا متر از این چیز درست نمیکنن. فکرای ما یه ایرادی برای سعادتمون داره، اونم اینه که انقباض و انبساط خیلی روش تاثیر داره. قبل افطار باشه، گرسنه‌ام باشه، بچه‌م هم بخواد با هم بازی کنه، برو بچه‌م، مگه من همسن تو هم، ساعت 8 شب گرسنه‌ام. بعد افطار باشه یه ساعت، بابا جون بیا با هم بازی کنیم. بالاخره الان هم قدش که نشدی، چی شد یهو؟ گرسنگی، سیری، جوانی، پیری، شهوت، غضب، همه اینا رو عقلای ما تاثیر میذاره. حالا فکر کن من با این عقلم بخوام سعادت بشر رو رقم بزنم، چی در میاد؟ من خودم با خودم درگیرم. تا 10 سال گذشته خودم چرا این کارو کردم؟ چرا این تصمیمو گرفتم؟ چرا اینش؟ مگه اون موقع عقل نداشتم؟ 10 سال دیگه هم نسبت به امسالم بعضی از کارا رو اینجوری میگم. حالا فکر کن من میخوام سعادت و آخرت و دنیای بشر رو با همین عقل برنامه ریزیش بکنم، چی در میاد؟ چه آشی در میاد؟ هر کسی برای خودش هم میخواد قانون گذاری بکنه، بعد قانوناش هم هر روز فرق بکنه، عجب چیزی در میاد. قانون در هم بر همی در میاد، متغیراش تو یه روز دوتا قانون باید برای خودش بگه. بس تکبر، کبر علالله بود. پس گفتم کبر علالناس و فعلا از ذهنمون میندازیم بیرون. شیطون و نفس این دوتا عاملی هستن که هدایت رو خراب میکنن، نمیذارن هدایت بشه آدم. مقتضی هدایت از جانب خدا هست، قرآن هست، پیغمبرم هست، انا هدینا هم میگه. اما این اختیار دادن دست شیطون، مگه میشه آدم اختیارش رو دست شیطون بده؟ شیطون چجوری میخواد به ما حرف بزنه، چیزی برسونه؟ وحی میکنه. آج آقا بعد حرف وحی چیه؟ وحی از طرف خداست، مگه شیطونم وحی میکنه؟ عزیزان دل من، تو قرآن 4 جور کلمه وحی داریم. ریشه کلمه وحی 4 جور اومده، اوحینا، اینایی که میبینید تو قرآن. یکیش کجاست؟ خدا، پیغمبر، جبرائیل و قرآن کریم. اینا همه باش آشناییم، اینو بهش میگن اوحیناست دیگه، وحیه دیگه. دو، ام موسی، مادر حضرت موسی علیه السلام، فرزندت رو تو اون سبدی که شاید حالا عزیزان قصهش هم بدونن بسپر به رود نیل، ما این رو به تو برمیگردونیم. اینجوری نیست که جبرائیل بیاد به مادر حضرت موسی بگه که اونجا اوحینا، به معنی اینه که به قلبش انداختیم اطمینان و آرامش، قلبش پیدا کرد. الهام اصطلاحا ما بهش میگیم. سه، یه دونه وحی دیگه داریم، النحل، راهنمایی کردم، نحل یعنی زنبور عسل. اونجا هم نه که جبرائیل اومد قرآن خون برای زنبور عسل، که به معنی غریزه و هدایت تکوینی خدا قرار داد. یه وحی هم داریم، اونایی که سوره انعام میخونن خوب بلدن، اونجا داریم که هیچ ربطی به خدا نداره. آیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم ان شیاطین شیطونا لیوحون قطعا وحی میکنن الی اولیائهم به اونایی که پیمانکارشون هستن اولیائهم یعنی ولایت شیطون اونا پذیرفتن برای چی وحی میکنن چرا تقلب میرسونن لیجادلوکم برای اینکه با شما جدل کنن جدل نه که بزننتون ینزغن نکست برای اینکه تو ذهنتون اثر بذارن این جایی که خیلی تعجب میکنید خدایا چرا اینقدر شبه هست راجع به خدا راجع به پیغمبر راجع به امام راجع به ولی فقیه راجع به نظام اسلامی راجع به احکام اخلاق اعتقادات هر چی میشه چرا اینقدر شبه هست این صراحت آیه قرآنی کردیم تو سوره مبارکه انعام ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم برای جدل کردن مواد خام در اختیارشون قرار میدن این صراحت قرآن کریمه هیچ استثنای زمانی هم نداره منتها بعضی ها ذهنشون شیطون پسند میشه اونجوری فکر میکنن آلوده میشه ذائقه شون عوض میشه ذائقه شیطونی پیدا میکنن اگه ذائقه کثیف شد فقط چیزای کثیف به ذهنش میرسه اگه جهت دار شد فقط اونا بهش خوش میگذره اصلا تو گناهش هم همینه یه وقت من دعوت کردن عزیزان جامعت المصطفی اینو براتون بگم دلتون یه ذره خنک شه جامعت المصطفی بچه های طلبه های خارج از کشور میان اونجا بهشون مثلا هم ادبیات فارسی یاد میدن هم مثلا علوم دینی و اینا یه وقت ما رو دعوت کردن اونجا عرض شد که یه صحبتی براشون داشتیم و بعد رفتیم بچه ها دعوت کردن گفتن بیا حجره ما غذا رفتم با بچه های هند و کشمیر و پاکستان و اینا بودن بچه های هند غذا درست کرده بودن ما رو دعوت کردن هیچ هم جاتون خالی نباشه نمیدونم کسی میدونه هندی ها چه جوری غذا میخورن یا نه یعنی همون بدونید کافیه نچشیده باشید من رفتم اینا حجره اینا و غذا رو آوردن یه چیزی شبیه قرمه سبزی ما عزیزان من یه لقمه از این خوردم یه چیزی رو متوجه شدم که انسان با معدش هم مزه غذا رو میفهمه چون همین جوری سوزون رفت پایین دیدم به زبون ختم نشد این داره میسوزونه بعد بهشون گفتم که بابا جان خب برای ما نمیریختین فلفل گوه آجا نریختین فلفل اوناهاش اونا به این فلفل میزدن یعنی این پیشفرز غذا بود که اینقدر تونز باشه بعد دیگه حالا سوختن و دیگه حالا هرچی میگم جاتونم خالی نباشه یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید اصلا دیگه خیلی وحشتناک میخورن بعد گفتم که بابا جان شما نظرتون راجع به غذاهای ایرانی چیه اونایی که تو ایران ما متداول میخورن قیمه و قرمه و فسنجون اینا اسمای چند تا از غذا رو گفت آقا بر نمیخوره بهت ناراحت نمیشی گفتم نه بگو گفت آقا همه غذاهاتون از دم بیمزه است میفهمید چی گفت بابا یه احتمال بده تو ذائقت قوای چشاییت مرخصه دیگه این سلولای بدبخت رو داغون کردی اصلا هیچ مزه‌ای رو احساس نمیکنی فقط چی رو احساس میکنی سوختن و تندی رو احساس میکنی بعد تازه میگفت تو یه کاغذ کوچیک مثل پاکت میگفت فلفلی که خودمون از هند میاریم میریزیم تو این یه وقتایی میایم رستورانای شما یا هیئتای شما دعوت میشیم از این بهش میزنیم بشه خورد چیه این غذاهایی که شما میخورید واقعا غذاهای ما بیمزه است نه بابا یه احتمال به داغون کردی ذائقه رو قوای چشایی دیگه این سلولای بدبخت دیگه توان تشخیصی ندارن که کلان همه چیزا رو یه مزه میبینن هر چیزی بسوزن خوشمزه است هر چیزی نسوزن بدمزه است اگه ذائقمون خراب شد اینطوری میشیم بچه‌ها ذائقمون آلوده شد گناه آلود شد بعد فقط چیزایی که بسوزونه خوشمزه است برام اصلا درکی از خوشمزه های دیگه نداریم آقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید وقتی زوال ظهر میشد نزدیک ظهر میشد که اذان بشه میگفتن اذن به بلال میگفتن اذان بگو قرت و عینی فی الصلات نور چشمم تو نمازه ارحنی یا بلال راحتمون کن زودتر چقدر شوق داشت چقدر خوشمزه بود نماز براش ذائقش چجوری بوده پیغمبر امام حسین علیه السلام از قاسم ابن الحسن میپرسه پسر برادرم مرگ در نظر تو چگونه است احلا من الاصل شیرین تر از اصل میبینمش یعنی چی تعارف داره میکنه درده که خونه که چرا اینطوریه چرا این بنده های خدایی که الان اینجا خوابیدن که از ما بیدارترن چرا برای شهادتشون دعا میکنن برای مرگ دعا میکنه کسی برای گوله خوردن کسی دعا میکنه باید برای سلامتی دعا کنه چرا ما میایم اینجا میگیم ما رو تنها نذارید چه اتفاقی میفته چون ذائقه ها فرق میکنه اگه تونستن ذائقه ما رو شیطون و نفس حالا شیطان من الجنت و الناس، از شیطان بزرگش بگیری، اومد ما رو نفسانی کرد، اومد ما رو تبدیلمون کرد به حیوانایی که ذائقه‌شون دیگه فقط حیوانیت رو میفهمه. حالا هرچی که فلفل بزنه خوشمزه میشه، من طبق مثالی که هرچی کثیف باشه. عروسی هم که بگیریم، دیدی عروسی توش اطعام هست، صله رحم هست، هزار جور چیز مستحب هست، ولی میگه باید حتما این کثافت موسیقی حروم هم توش باشه. آها، حالا حال داد، حالا عروسی شد، حتما باید اون کثیفی، اون آلودگی، اون حرومه توش باشه تا حال بده. وقتی ذائقه خراب باشه واقعا حال نمیده. دید و بازدید، اطعام، اکرام نفس، دیگه اینا حال نمیده. وقتی مستندی رو تلویزیون نشون میداد، پناه میبریم به خدا، تلوی مستند حیوانات بود، نشون داد یه زنگدار اما احشای گوسفند رو ریخته بود توی یه ظرف، میبرد توی رفیقاش، بعد مال آفریقا بود، میبرد اینا سرشون رو میکشیدن عقب، بوی تعفن میداد، بعد برد اینو دوربینش رو کاشت کنار مثلا اون عرض شود که صحرا و اینا رو هم خالی کرد و سری رفت قایم شد. شاید یکی دو دقیقه طول کشید، این کفتارا از دور به سرعت اومدن با ولع شروع کردن خوردن. میخواست اثبات کنه که شامه حیوانات خیلی قوی تر از شامه انسانه، چیزی رو که از 2-3 متری انسان بوش متوجه میشه، حیوانات از متراژ خیلی بیشتری هم حس میکنن، میخواست اینو اثبات بکنه. اما یه چیز دیگه درک کردم، بوی تعفن اگه آدم باشی حالتو به هم میزنه، ولی اگه کفتار باشی تازه اول اشتهاست، تازه اول حال میده است، بزرگ ترش رو میکنه، میدوی طرفش. اللهم اینی اعوذ بک، خدایا پناه میبرم به تو، من سوء سریره. امام زین العابدین علیه السلام دعای 8 صحیفه سجدیه، از این که از درون خراب بشم، کثیف بشم، کفدار صفت بشم. اگه کفدار شدم اون وقتی که آلودگی ها خیلی به هم خوش میگذره. من کسر اکله و نومه و زهکه و غضبه، تو حدیث معراج داره که خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد اونایی که اهل دنیا میشن، پست دنیا میشن، کثرت زندگیشون تو خور و خواب و خشم و شهوته، همینا نسیان انسانیت، یادشون میره آدمن. امیرالمؤمنین علیه السلام یه یاداوری قشنگ داره، میفرماد اتز اما انک جرمون صغیر و فیک انت و العالم الاکبر. فکر میکنی یه موجود کوچک بیمقداری؟ حیوانی مگه؟ و فی کنت و العالم الاکبر، یه عالم بزرگی در تو نهفته است، اصلا قابل مقایسه نیست. خدا برای تو پیغمبر خلق کرده، برای تو امیرالمومنین خلق کرده، برای تو امام حسین خلق کرده، اصلا با این حیوانیت دنیا، اینا که خور و خوابش قشم و شهوت که اصلا قابل مقایسه نیست، اینا مال تو نیست. از این حیثی که وجود انسانیت وجود انسانه، من یه جور دیگه تو رو تربیت کردم. شیطان همه اینا رو بلده، همه اینا رو بلده. خدا رحمت کنه، آقای مجتهدی میفرمودن که پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، همه رو بلده، میخواد ما رو پستمون کنه، میخواد بیاره پایین. هر جایی که دیدید گفتم خدا خط خورد. از این در اینجا بخوایم بریم بیرون به هم دیگه چی میگیم؟ میگیم خدا حافظ دیگه. خدا حافظ یعنی چی؟ خدا حافظ تو باشد، دعا میکنیم هم دیگه رو. فاعل حفاظت رو کی میدونیم؟ خدا. میاد تو فرهنگ غربی، اومانیستی، فرهنگ انسان محوری، میگه اینو نگو، به جاش بگو مواظب خودت باش. مواظب خودت باش، فاعل حفاظت کیه؟ تو مواظب خودت باش. گفتم هر جا دیدی خدا خط خورد، یه انسان، یه چیزی غیر خدا جای اینو گرفت، گفتم به جای اونا، یه وقت با هم دیگه میگه اون چیز دیگه است، به جای اون حواسمون باشه. ورزش اگه میکردیم بالا سردر ورزشگاهامون نیم دایره با کاشی مینوشتن تو زورخونه، الهی قو علا خدمت که جوارهی، دعای کمیل دیگه، خدایا قو قوی کن علا خدمت که، تو مسیر خدمت تو جواره اعضا، خدای تو مسیر اعضای تو جواره هم تو مسیر تو قوی بشه. میاد عوضش میکنه مفهومشو، یهو میاره میکنه زیبایی اندام، تنم قشنگ بشه دیگران ببینن، هدفم این میشه، به جای قوه علا خدمتی که جوارهی، زیبایی اندام میشه، که حالا پزشکی هم خیلی قبولش نداره اینو بماند، حالا ببینید تو اینترنت اشکالایی بهش وارد میکنن از حیث پزشکی. خروجی چی میشه؟ خروجی میشه نمایش، خروجی یه چیز دیگه میشه، همه چیز از معنای الهیش خارج میشه. خدایی گفتم فرمولش از همون اول کاری به هر جایی رو میخوای نگاه کنی ببین خدا توش خط میخوره یا نه. الان این آتئیستای امریکا دیدم یه اعتراضی کرده بودن که ما به دلار اعتراض داریم. جمله‌ای که رو دلار نوشته این God we trust نوشته، میگه God توش داره، این توهین به ماست. حساب کن تا کجا داره پیش میره ها، خط خوردن خداست. توی کشور خودش هم داره یه همچین مسئله پیش میاد. پناه بر خدا، انشالله خدا حفظمون میکنه، نگه داریم. وقت داریم انشالله دیگه نه آجا ها. یه ساعت آخر منبر شد، شما حتما یه تذکر بده که من فرود بیام. یه قصه شیرینی براتون بگم خستگیتون در بره. یه وقت توی شهرستانی بودم، از این منبر چوبی بلندا هستش، هنوزم تو شهرستان ها هست، مثلا چند تا پله میخوره میره بالا، قدیمی. اونجا داشتم منبر میرفتم، این بغل منبر گذاشته بودن این آبر رو برداشتم، یه جوونی هم اومده بود پای منبر، معلومم بود تو رو در وایستی اومده نشسته، حالا یا بابایی یا عمویی چیزی، و مترسدم بود بلند شه بره، معلوم بود که الان هول بلند شه بره. من این آبر رو برداشتم بخورم، اینم تو حال خودش بود، یه لحظه سرشو بلند کرد منو دید، یهو دید من دارم آب میخورم، گفت اوه این تازه آب خورد. سرش هم اینطوری کرد که بلندم گفت، اینو خیلی بلند بلند فکر کرد، گفت این تازه آب خورد، یعنی این گلوش تازه شد، چقدر باز این به بعد میخواد حرف بزنه. این تا حالا با گلو خشک انقدر حرف زده بود. من منفجر شدم اونجا خنده که این منده خدا. حالا به همین هوا من سعی میکنم دیگه خیلی سری. آقای مشتهدی میگفتش که آخوند یه جا دعوت کردین، از این صندلی چوبیا بذارید خستش بیاد پایین، میگم اینا جاشون خوب باشه زیاد حرف میزنن. حالا هم صندلی خوبه، هم چرا سکوت همه دارن گوش میکنن. صدقم بدید من پایین نمیام، مستمع به این خوبی جوون دیگه رفع بلا نمیشه، همینی که هست. برای آقا مشتهدی هم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد. چی کار کنیم گیر نکنیم تو این دوتا اقواگری که عرض کردیم، شیطون و نفس و لعمارتون به سو. اماره دوتا کلمه توش هست، هم شدت هم دوام. تو تفسیر ببینید، هم به شدت داره امر به بدی ها میکنه، هم دائم میگه وسوسه میکنه، میگه میگه میگه. برای اینکه دیدی تبلیغ تلویزیون 2000 بار میگه فلان شوینده رو بخرید، دیگه آدم ذهنش منحرف میشه، اصلا میره تو فلان فروشگاه اینو میبینم، مگه شیمیدانی؟ نه، ولی همونو انتخاب میکنه. لعمارتون به سو. یه کلیدم دستتون بدم، هر کلمه عربی رو دیدید روش تشدید داره، بدونید تو معناش هم یه مبالغه و یه شدتی وجود داره، معمولا این تناسب لفظ و معنا وجود داره. خب چی کار کنیم؟ انبیا و اولیا الهی به ما یاد دادن، یه چند تا روایت براتون بخونم. شیطان اومد سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام، ابراهیم بگو بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابراهیم گفت نمیگم. آقا دیگه از بسم الله که بهتر نداریم، بگو. گفت نه، بس سر بسم الله نی، چون تو میگی بگو نمیگم. داغ دل یه بار اطاعتم به دلش گذاشت، یه کلمه بگه ابراهیم قبول بکنه. داغ دل اطاعتو باید به دل شیطون گذاشت، اونی که تو میگی نه، لجه دیگه. بعد چی کار کرد؟ تو عید قربون بعضی از چیزها رو از حضرت ابراهیم شنیدید، وقتی شیطان اومد سراغ حضرت ابراهیم، اونایی که رفتن مکه میدونن، بیا انشالله خدا قسمت کنه با نابودی آل سعود، انشالله مکه خدا قسمتتون بکنه. چه اتفاقی افتاد؟ اومد سراغ حضرت ابراهیم، یه حکم فقهی داریم، رمی جمرات، احتمالاً شنیده باشید با سنگ میزنن شیطانو، اونایی که رفتن میدونن. اومد فرزندت رو میخوای ببری قربانی کنی، چه برداشت با سنگ زدش، مثلا آموزش داد. شیطان رو نباید بشینی باش مذاکره کنی، خب نظرت چیه مثلا فرام. چه شیطان بزرگ آمریکا باشه چه، نه باید با سنگ زدش. حضرت ابراهیم آموزش داده هیچ وقت نسبت بهش منعطف نباشیم، هیچ وقت نسبت بهش منعطف نباشیم. بشناسیم نقاط ضعفمون رو، بشناسیم نقاط قوتمون رو، بشناسیم. کیا به ما معرفی کردن؟ اهل بیت علیهم السلام. دعای هشتم صحیفه سجادیه که گفتم همینه، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدایا پناه میبرم به تو از حریص بودن. حالا یه وقت حریص به مال دنیاست، به جاه و مقام دنیاست، هر کدوم از این. و ثورت الغضب، خدایا پناه میبرم به تو از شدت عصبانیت. بیشتر اهل جهنم عصبیا گفته شدن نسبت به شهوانی ها، بیشتر عصبیا جهنمیان. فهوای رو باید برعکس ما فکر میکنیم، ولی بیشتر مردم اون عصبیتشون جهنمی میکنه. و ثورت الغضب و غلبت الحسد و قلت القناعه، اینا همه مفاهیمیه که اهل بیت به ما یاد دادن. همین دعای هشتم یعنی دو صفحه بیشتر نیستش، داره یاد میده. حواست باشه باید اینا رو درمان کنی، وگرنه رو تو اثر میذارن. من الجنت و ناس آدم باشن، میان هرس تو تقویت میکنن، میان تمام طور طمع در دو ایجاد میکنن، چون تصویر ذهنیشون هم همینه ها، این پیشنهادو به پیغمبرم داشتن، حریص بودن رو. کجا گفتن؟ گفتن پیغمبر تو دست از دعوتت بردار، ما بهترین خونه، بهترین زن، بهترین مثلا اسب، بهترین چی مقام اینا رو بهت میدیم، فقط دست از دعوتت بردار. روایت معروفش رو شنیدید، اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، دست از دعوتم بر نمیدارم. تصویر ذهنی اینا نسبت به این افراد چیه؟ میگن اینا دنیا پرستیشون به خاطر این جاه و طلبی اومده پیغمبر شده. بذار درستش کنیم. تازه آدم متدینارم که ببینن وقتی نمیتونن تحلیل کنن میگن دیوونن. امروز هم دیدیم 1400 سال پیش هم بوده. چی میگن؟ نهج البلاغه، خطبه متقین، امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمد آدم متدینا رو که میبینن، آدم با تقوی ها رو، خطبه متقین از اسمش روشن، میگن لقد خوله تو. اینا خلط کردن یعنی قاطی کردن، دیوونه شدن. لقد خوله تو، اینا قاطی کردن. آدم های با تقوی رو میبینن. تحسب هم مرضا، میگن اینا مریضن. یعنی چی این کارا رو میکنی؟ مریض روزه میبینه طرف، میگیره یه دیوونه ای روزه، میگه گشنگی به خودت میدی، جبهه دارن میرن. لذا تو همین افای مقدس خودمون هم همین بود، میگفتن آقا اینا واس چی میرن جبهه؟ میگفتن اونایش که تحلیل نمیتونستن بکنن، آخر سن نمیفهمید، میگفت آهنگران میاد میخونه، اینا جوگیر میشن میرن جبهه. علتش اینه. مثلا یه مقاله ای هست یه آقای هلندی نوشته، خیلی قشنگه، نوشته این رزمنده های ایرانی توی جریان دفاع مقدس ما هست، میگه رزمنده های اینا خلاف تمام اصول مبانی روانشناسی اینا دارن رفتار میکنن، اصلا آدمیزاد نمیتونه اینجوری رفتار کنه. بعد تحلیل میکنه، میگه اینا شبای عملیاتشون که میشه، به جای اینکه روحیه بگیرن بزن و بکوب و برقص و این چیزا داشته باشن، اینا میشینن گریه میکنن. گریه ضد روحیه است، باید ببازن خودشونو. میفهمید چی دارم میگم؟ اشاره به روزه و ایناست، منتها او که درکی به معنا از روزه نداره. بعد میشینن وسط گریه کردنشون از شکست خورده های جنگشون میگن، اشاره به امام حسین علیه السلام، از زینب سلام الله علیکم. بعد فردا روز اسم اینا رو با پارچه رو پیشونیشون میزنن، رو لباساشو مینویسن، صدا میکنن اسم اینا رو، میرن پیروزم میشن. ما اینو نمیفهمیم، بدبخت معلومه نمیفهمیم، چون اصلا حسین جنس غمش فرق میکند. معلومه تو نمیفهمی، اصلا شادی منو نمیفهمی، امام حسین منو نمیفهمی، نمیفهمی اگه اینا نباشه من میمیرم، من تمام زندگی مینه محرم بشه، منم یه کاری بکنم، توی هیئتی شرکت کنم، یه کفش جفت کنم، یه چایی ببرم، یه خدمت و یه نوکری بکنم، همه زنده بودن من به همینه. نمیفهمی اصل روحیه من مینه. آره، میگه لقد خوله تو. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام جواب میده، بل خالتهم امر عظیم. آره، مرا عشق حسین دیوانه کرده، خالت هم امرون عظیم، امر الهی اینا رو اینجوری به هم ریخته که اینطوری میبینی. آره که شما نمیتونید تحلیل کنید، نه برای دنیای ما، نه برای اقتصاد ما، برای هیچ جهت ما نمیتونید برنامه ریزی کنید، چون برنامه ریزی برنامه بر اساس خدا نیست. اونجا برنده در دنیا قاسم ابن الحسن نیست، برنده در دنیا امام حسین علیه السلام نیست، لذا میمونه شهید بهشتی، رزوان خدا برش، رزوان خدا برش. یه مصاحبه داره مال چند ماه قبل انقلابه، یکی از این رادیوهای خارجی هم هست، مصاحبه میکنه باهاش. بعد بهش میگه که شاه مثلا اینجوری قوای اینطوری داره، ایشون جواب میده ما تو شهرستانا اینقدر چی داریم و اینا، ما پیروز میشیم. هی صحبت میکنه، اون هی ضربه های خودشو میزنه، یه جا تیر آخر میزنه به شهید بهشتی، میگه شاه تو رو میشناسه و میکشتت. شهید بهشتی یک جواب قشنگی بهش میده، میگه اینی که شما میگید ما بهش میگیم شهادت، این یعنی پیروزی ما. این یهو خفه میشه دیگه، هیچی نداره بگه، چون تو فرهنگ او مردن این شکست و تمام است، اما تو فرهنگ دینی شهادت تازه اول پیروزیه. این در ربهم یرزقونه، تو این فرهنگ هیچی نداره بگه بعد از این، چون تو فرهنگ او باخته، تو فرهنگ من تعریفش پیروزیه. اگه شیطون بیاد وسط تو فرهنگ دینیمون، سیاسیمون، تو همه جا برد ما رو باخت نشون میده. اگر روایت اول رو دستش گرفت، اگر تونست تو جامعه ما بردهای ما رو باخت نشون بده، باختهای خودش رو برد نشون بده. تسویل بهش میگن، تو آیه قرآن چند جا هم داریم، بل سولت لکم انفسکم، تسویل میکنه، هم شیطون این کارو میکنه، هم نفس این کارو میکنه. چیز زشتی رو زیبا جلوه دادن، با سین نوشته میشه، زشت و زیبا جلوه دادن. هم توی شؤون شخصیش هست، آدمیزاد معمولا طرف آدم عصبیه، میگه من خیلی مقتدرم، آدم خسیسیه، میگه خیلی مقتصدم، چیز زشت و زیبا جلوه میده. یه وقت این بچه های مسجدمون رو داشتم میبردم مشهد، اینم بگم خالی از لطف نیست، داشتم میبردم مشهد و تو کوپه‌های مختلف میرفتم سر میزدم، بچه های دبیرستانی بودم، دیدم یکیشون کتم انداخته رو دوشش و با یه حسی و حاجی مرسه عصبانی که میشم دیگه هیچ جالیم نیست و نمیدونم و هر چقدر درم در میاد میگم نمیدونم فلان، شروع کرد اینجوری مدل یه ذره تمزه لاتی هم داشت حرفش، دیدم همه بچه‌ها دارن شیر میشن توی حالتی که عجب محسناتی داره مثلا این آدم. گفتم بابا جان صبر کن، هیچ وقت آدم دکتر میره نمیره میگه آی دکتر یه تو مغزم یه قده بزرگ سرطانی دارم قاعده پرتقال، دلت بسوزه، افتخار میکنم به این قده، آقا اینجوری نیستش که، مریضی. بابا جان باید بگی حاج آقا من وقتی عصبانی میشم نه بزرگتر کوچیکتر نه پدر و مادر اصلا نمیفهمم، مثل حیوونا چنگ و دندون نشون میدم، حاج آقا بی تربیتم، نمیفهمم هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، سیاست حرف زدن ندارم، میشه بهم یاد بدید چی کار باید بکنم؟ بیچارم. کوته برگشت، تازه درست نشست، چیز زشت و زیبا جلوه دادن، در مقابلش پیروزی رو شکست جلوه دادن. حواسمون باشه با ادبیات و با فرمول شیطون رو فرمول خودمون عمل نکنیم، ما قاعدمون فرق میکنه، قاعده اینه ان حزب الله هم الغالبون، غلبه با گروهی است که با خدا باشن، اینو باور ماست، قرآن رو، اهل بیت رو، پیامبرم صلوات الله و سلام علیه رو. لذا آدمایی که دنیایی فکر میکنن قوم حضرت موسی کنار رودخونه گیر کردن، وای فرعونیام اومدن، نه راه پیش دارن که رودخانه است و رود نیله، نه راه پس دارن که یهو گیر میکنن. انال مدرکون، آیه قرآن انال مدرکون یعنی چی؟ ما درک شده هستیم، یعنی دیگه کارمون تمومه، گرفتن کشتن تموم شد دیگه، اصلا قوم ما تموم شد. جواب حضرت موسی چیه؟ ان معیه ربی، خدای من با منه. طبق قواعد نگاه بکنی قاعدتا باید قوم حضرت موسی همه تار و مار میشدن، ولی اون جمله انما ای ربی داره کار میکنه. پسر حضرت نوح اتفاقا انقدر باهوشه، درستم محاسبه میکنه، میگه فارت تنور، از زمین داره آب میاد، از آسمون هم آب. خب میریم به محکم ترین جا و مرتفع ترین جا پناه میبریم دیگه، کجاست؟ کوه. خودش هم میگه به کوه پناه میبره. خب این که کشته شد، غرق شد که، بعد کی نجات پیدا کرد؟ یعمن و من رکبه ها کی بود؟ اونایی که سوار کشتی حضرت نوح شدن، یه پیرمردی که اصلا کشتی ساز نبوده، حرفش این نیست، ولی خدا اونو راه نجات قرار داده. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میداره. باید باورمون بشه راه نجات، راه درست رو کی تعیین میکنه؟ 109 بار تو قرآن، تو 102 آیه قرآن کریم ماده حسبه اومده، حسبه یعنی محاسبه کردن. نوعاً هم با سیاق منفیه، ببینید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. من يتق الله رزقش چجوریه؟ يرزقه من حيث لا يحتسب، به غیر حساب. هی از این چیزا تو قرآن میبینیم، یعنی داداش داری اشتباه میزنی، حساب کتاب اینی نیستش که تو میگی، یا حساب کتابو من میگم. تو ماشین حساب چهار عمل اصلی رو داری، ضرب و تقسیم و منه و فلان. من تو ماشین حسابم یه کلید سبز گنده دارم به نام برکت، نداری اینو تو ماشین حسابت، تق میزنم همه چی عوض میشه، برکت پیدا میکنه. برکت کلمش از کلمه برک میاد عزیزان، برک نام پارچه‌ای بوده در بیش از اسلام هم بافته میشده، خیلی سابقه طولانی داره، از موی شتر، موی شتر خاصی بافته میشده، خیلی ظریف بوده، موی بهارم بوده، خیلی ظریف بوده، وقتی میپوشیدن خیلی کم معونه بوده، لباس سبکی ازش در می آمده، ولی خیلی پرفایده بوده، به اندازه یه پوستین 2-3 کیلویی آدمو گرم می کرده، ولی وزنی هم نداشته، لذا بهش میگن برک. میگن برک یعنی چیزی که کم معونه و پرفایده باشه، لغت ریشه لغتیش اینه. خدا برکت میده. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه 50 خورده‌ای سالش بود شهید شد. کتبش رو نگاه کن چقدر پخش میشه، چه برکتی پیدا میکنه، چقدر شایع میشه، چقدر آدم باهاش هدایت میشن، چقدر استفاده میکنن. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه 60 خورده‌ای سال، اصلا خیلی حجم سالا مهم نیست، خدا با هیچ چیزی حجمی برخورد نمیکنه، کیفیتیه. اینجایی که آدم تعجب میکنه، خدا رحمت کنه رفتگانتون، یه اختلاس از منبر خودمون هم داشته باشیم. یه دایی داشتم خیلی بچه تر از این که بودم، عید که میشد میگه محمد بیا اینجا ببینم چقدر عیدی گرفتی. یادم میگفتم دایی مثلا 3 تا پول گرفتم، حالا روشه که نمیتونستم بخونم مثلا 3-4 سال، بیاد میگفت بیا 3-4 تا پولتو به من بده من 5 تا پول بهت میدم. ده تومنیامو میگرفت دو تومنی میداد، همم میخندید. این چرا خنده دار میشه؟ چون به حساب من که بلد نیستم میگم که خب 5 تا بیشتر از 3 تاست پس من بردم. دیگران چرا میخندن؟ چون اصلا ربطی به تعداد نداره پول، که به اون عددیه که روش نوشته، اندازه و تعدادش مهم نیستش، که عددش مهمه، اعتبارش مهمه. این که یه وقت دیدیم ما هم یه همچین اشتباهی میکنیم، یا مثلا کامل و زیارات رو باز میکنیم یعنیم نوشته زیارت امام حسین علیه السلام به اندازه 1-70 تا حج مقبول میارزه. آقا 70 تا 8-70 تا 25 روز، او چقدر زیاد میشه؟ این 3-4 روزه. این مغالطه های بچگونه گاهی تو ذهنمون حجمی میاد، کیلویی ما بهش میگیم، حجمی و اینطوری میاد. اصلا حجمی خدا برخورد نمیکنه، که خدا کیفیتی برخورد میکنه. خورد تا لحظه آخر جلوی امام حسین علیه السلام وایساد، یهو برگشت. الان میشه شهدای کربلا 1400 ساله میگیم یا لیتنا کن نامعکم فوز فوزا عظیما، کاش ما با شما بودیم. خدا اینجوری کیفیتی. زمان ها و مکان هاش هم با هم دیگه مساوی نیستن به همین مقدار. جمله آخر، لیلة القدر خیر من الف شهر. یه شب براتون قرار میدم بهتر از 1000 ماهه، میشه 80 سال زندگی، اونم نه مساوی ها، بهتر، خیرون، بهتر از این. خدا زمان ها و مکان هاش با هم مساوی نیستن. یه مکان های شرافت دارن، اینجا قبور شهداست، اینجا کسایی، جاییه که مکانیه که جانبازی شده درش، شهادت با خدا، ارتباط برای خدا اینجا جان داده شده. مسجد میری، حرم امام رضا علیه السلام میری، مسجد الحرام، کربلا، میبینی اینا مکانهای مساوی با مکانهای دیگه نیستن. حال دلم فرق میکنه. میگن میت وقتی میخواد اون کسی که محتضره در حال جان دادنه ببرید بهش بذارید تو خونه، اونجایی که نماز میخونده، این استحباب داره، اونجا راحت تر جون میده، اون مکان با نماز این مأنوس شده، اونجا راحت تر جون میده، این استحباب داره. ما هم همینیم، مکانها و زمانهامون فرق میکنه. نکته آخری که عرض کردم همین بود. ماه مبارک داره نزدیک میشه عزیزان، ماهیه که با هیچ ماه دیگه قابل مقایسه نیست. دعیتم الی ضیافت الله، مهمونی خداست. تا وقتی جوونید دقت بکنید. اول ما یحاسب به العبد از صلات، تو روایت داره اولین چیزی که از بنده محاسبه میشه نمازه. این تو باب عباداتشه، تو باب اوقات روایت چیز دیگه است. اول چیزی که از بنده محاسبه میشه جوانیشه. میپرسن شباب جوانی تو چی کار کردی؟ اولین چیزیه که سوال میشه. حواسمون باشه تو ماه رمضان، ماه برکت داره خداست، بل برکت و رحمت و المغفره. حضرت میفهمد اینجوری قد اقبل الیکم شهر الله. ماه رمضان چند روزه دیگه است، خودتو آماده کن انشالله، پاک تو این ماه وارد بشی. از همین شهدا هم استمداد میگیریم انشالله. خدا هممونو کمک کنه با یه روح پاک، درک زیبایی از لحظات معنوی ماه مبارک داشته باشیم. خروجیش برامون تشنگی و گشنگیش نباشه، خروجیش قربتن الالله باشه، نزدیک شدن، کیف کردن با مفاهیم الهی باشه. اومد یه دشمن حضرت موسی، اومد از سران لشکر فرعون بود، گفت چی میگی تو؟ داری میگی من همه چی رو که تو دنیا میگی دارم، هیچ چی کم ندارم به حیثیت زمان خودش، از هر عیشی که تو بگی من تو دنیا دارم. حضرت موسی از خدا پرسید، گفت برو به اون بنده من بگو تو لذت مناجات با منو نداری، انگار هیچ چی نداری، انگاری مثل این که به یه بچه بگی مثلا پدر و مادر نداشته باش ولی کباب بهت میدیم. چی میگی؟ لذت پدر و مادر داشتن، لذت معنوی. باورمون بشه آدمیم و خدا برای آدم و تمارمزون یه چیزایی ویژه قرار داده. زرنگ باشیم انشالله، به برکت دعایی که این شهدا برای ما میکنن انشالله درکش بکنیم انشالله. یه سلامی هم به ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام بدیم انشالله، عرض ادب بکنیم. خدا توفیقش رو به همه ما بده انشالله، بتونیم نوکری اهل بیتو داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی
لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. وقتی فرزند کودکش رو کوچک امام حسین علیه السلام به خیمه ها گفت ناولینی ولدی از صغیر، هر حاجتی دارید تو دلتون بیارید. این روزه حضرت علی اصغر خیلی گره کشان، ناولینی ولدی از صغیر، این بچه کوچیکم رو بدین به من. میخوام باش وداع کنم. امام حسین میخواد آخرین ودای میخواد بره با فرزندش. داره که حضرت فرزند رو گرفت و اومع الی حتی یقبلو، سرش رو خم کرد میخواست ببوسه این بچه رو. اون ملعون نگاه کرد این سفیدی گلوی بچه امام حسین، گفت اگه بزنم دل حسین رو سوزوندم. ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند، ناگهان تبسم کرد. داره این بچه تو بغل باباش دست و بازد و زبه داره توی اون مقتل داره زب کرد، منال ازونه الان ازونه گوش ها گوش سر بچه بوریده شد تو بغل پدرش. چه کشید ابا عبدالله علیه السلام؟ خدایا تو رو به سوزد دل ابا عبدالله، تو رو به آب روی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیه ما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا ما رو ذریه‌مون، خانواده، جوانهای ما رو با قرآن و اهل بیت علیهم السلام مأنوس قرار بده. شر دشمنان اسلام و انقلاب خواسته صهیونیست وحشی کودک کش رو به خودشون برگردان. رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هرچه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصارش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.